بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله على اعداء اجمعین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. حدیث اخلاقی امروز هم حدیثی است از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تحت عنوان شماره 3 در نهج سی، شماره 30 در نهج الفصاحه است. قال علیه السلام: اربعتون قلیلها کثیرون، اربعتون قلیلها کثیرون، الفقر والوجع والعداوة والنار. یه حدیث کاملا اخلاقی است. چهار چیز کمش هم زیاده. چرا کمش زیاده؟ برای این که سرایت میکنه، مصریه. از اون چهارمی شروع میکنیم، آتش، النار. آتش کمش هم زیاده، برای اینکه هر کجا باشد سرایت میکند به جاهای دیگر. گاهی میشه از یه آتش سیگار یه محله آتش گرفت، نرسیدن، خاموش نکردن، یه محله آتش گرفت. دیگر از اینها عداوت. عداوت مصریه. اگر این عداوتی که پیدا شده است ما اینو خاموشش نکنیم، صلح و صفا برقرار نشود، هی کش پیدا میکنی، فردا هم چیز دیگری اضافه میشه، تبدیل میشه به یه عداوت خونین که ممکن است خونه ها ریخته شود. جنگ جهانی از یه ترور شروع شد. یه نفر آمد یه شاهزاده ای رو ترور کرد، همین یه گلوله سبب جنگ جهانی با اون وسعت وحشتناک شد. عداوت سرایت میکنی. باید هر کجا تو خانواده، تو جامعه، هر کجا پیدا شد اینها رو باید همون وقت خاموشش کرد، با صلح و صفا آب رو این آتش ریخت. و الا تو این خانواده این میگه اون میگه، بستگان میگن اول این دوتا زن شوهر بودن، بعد برادر این میاد، برادرزاده اون میاد، پدر این میاد، پدر اون میاد، اونا به کمک برمیخیزن، اینا به کمک برمیخیزن، یا این دو تا فامیل به جان هم افتادن. عداوت هم قلیله کثیر، کمش هم زیاده. وجع، درد. خب معروف دیگه، چه عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نباشد قرار. اعضا بدن انسان به هم پیوسته است، یه جاش آسیب پیدا شد درش سرایت میکنه به بقیه، آسیب به بقیه هم میرسونه. و این کمش زیاده. باید درد و در همون موقعی که کم است درمان کرد، نگه مهم نیست. این گسترش پیدا میکنه، توسعه پیدا میکنه و اعضای دیگر رو هم تحت شعاع خود قرار میده. یه وقت این تمام بدن گرفتار درد و بیماریشون. و دیگر فقره، فقر هم مصریه. وقتی پدر فقیر شد خانواده فقیر میشه، خانواده فقیر شد به دیگران سرایت میکنه. فقر هم چیزیست که باید همون موقعی که کم است همون موقع باید اینو برطرف کرد، و الا جامعه غرق در فقر میشه، سرایت میکنه به دیگران. جامعه واحد به هم پیوسته است، یه جاش آسیب دید بقیه هم آسیب میبینه، یه جا بدن انسان آسیب دید سرایت به بقیه هم میکنه. بنابراین چهار چیز هست که کمش هم بسیاره. حالا گاهی ما اینا رو در مقیاس فرد حساب میکنیم، گاهی در مقیاس جمع حساب میکنیم. میگیم این فقیر شده، این بیمار شده، یه وقت میبینیم یه فقر اجتماعی پیدا میشه، این کمش هم زیاده، سرایت میکنه به بقیه ارکان جامعه. حتی فقر اقتصادی باعث فقر اخلاقی میشه، فقر اخلاقی باعث فقر سیاسی میشه، فقر سیاسی باعث فقر اجتماعی میشه، سرایت میکنه. این است که حاکمان جامعه باید وقتی آسیبی دیدن در جامعه پیدا میشه، حالا بیماری باشه، فقر باشه، وجع باشه، اینا رو تا کوچک و کم است اینها رو برچینن که به جاهای دیگر جامعه سرایت نکنه. ملاحظ کن یک کلام به این کوتاهی چقدر پیام درشه. اربعتون قلیلها کثیر، چهار چیز است که کمش زیاد است: الفقر و الوجع و العداوت و النار. اینا رو در کنار هم قرار دادن، مخصوصا این نار که انتخاب شده یه مثال خوبی است برای بقیه، چون سرایت اون محسوس تر و ملموس تر است. نکته یه هم درباره مسائل روز عرض کنم. ببینید هرچه زمان می گذرد بی‌اعتمادی ما نسبت به سیاست حاکم بر جوامع کنونی، اعتماد ما کمتر میشه، بدبینتر میشه. سیاست های حاکم بر جهان امروز منافقانه است، مملو از دروغه، مملو از نفاقه. یه نمونه روشنش بعد از این داستان حلب پیدا شد. در حلب شکست خوردن، حالا باید یه جا جبرانش کنن، آمدن پشت تلویزیون ها و به احتمال قوی مواد اشکاور رو به انگشتاشون مالیدن، چشمشون گذاشتن پشت تلویزیون گریه میکنن. برای چی؟ برای کودکان حلب که بیگناه کشته شدن. این کودکان کی کشته؟ چند تا بودن؟ خب شما که برای کودکان حلب بعد از شکستی که خوردید برای جبران در عالم تبلیغات میاد پشت تلویزیون، نه یکیشون، متعدد به گریه میفتید، برای کودکان یمن چرا گریه نکردید؟ دبیر کل سازمان ملل گفت عربستان سعودی کودک کشه، رسماً ابلاغ شد در دنیا. حالا بعداً به واسطه مسائل مالی برداشتنش، ولی اعتراف کردن. اخیراً من خبری دیدم یونیسف که یه مرکز جهانی، گفته هر هفته 1000 نفر کودک در یمن میمیرن، بعضی هاشون زیر بمب‌ها، بعضی ها بر اثر بیماری، بعضی ها بر اثر سوء تغذیه و نداشتن غذا. این هزار تا هم یه ذره اشک بریزید براش. این کودک کشها رو هم میخواستید قبلن خود از اون مواد به چشمتون بمانید، یه چهار تا اشک هم برای اونا بریزید. سیاست حاکم منافقانه است، مملو و از نفاقی. حالا چی نتیجه میگیریم؟ این است که اعتمادی به این سیاست ها نمیشه کرد، قابل اعتماد نیست. چیزی که مملو و از دروغه، حق بازیه، نفاقه. چه اعتمادی ما به این سیاست ها بکنیم؟ کجاشو میتونیم باور کنیم؟ باید قوی باشیم تا بتوانیم حق خودمون در دنیای امروز بگیریم، و الا این سیاست ها که حاکم بر جهان، نمونش همین گریه ها برای کودکان بیگناه حلب و گریه نکردن ها برای کودکان بیشتر و بیگناه تر یمن، در حالی که در حلب معلوم نیست کی کشته کی نکشته، چند تا بودن. ولی خب این شکست رو باید به نحوی برای خودشون جبران بکنن به گمان خودشون. خوشبختان دنیا هم فهمیده، چنان نیستن که مردم دنیا فریب این عشقهای تمساح رو بخورن. فریب نمیخورن، میبینن تناقضشون در تمام صحنه ها و برنامه های منافقانه شون. اینها سبب میشه که ما حواسمون رو جمع کنیم و اعتمادی به اینها نداشته باشیم. فردا هم که میدونید روز تاریخی 9 بهمن، ببخشید دیماه، و امروز هم گفتم به مناسبتش یک اجتماعی در فیضیه هست، انشاءالله شرکت میکنید. بریم به سراغ بحث فقهیمون با ذکر یک صلوات. واقعا برای این نعمت بسیار ارزنده الهین، بارندگی های پی در پی سزاوار است به شکرانش، یه صلوات قرائی خط کنیم. اللهم صل على محمد و آل محمد. انشاءالله همه جا میاد، ما دعا میکنیم همه جا. من امیدوارم که امسال سال پربرکتی باشه. ما میگیم الهنا عاملنا به فضلک ولا تعاملنا به عدلک، به فضلک ولا تعاملنا به عدلک. خب بریم سراغ بحثی که داشتیم. بحث ما به یه نقطه حساس رسید. میخواییم انواع شرکت هایی که در دنیای موزه به مناسبت کتاب و شرکت، اینا رو بحث کنیم. 7 تا یا 8 تا شرکت هست، باید اینا رو احکامش بحث بشه، مورد ابتلا هست. منتها گفتیم قبلا باید اون مسئله شخصیت حقوقی کاملا روشن بشه. عربا شخصیت معنوی میگن، شخصیت قانونی هم میگن. مثل ها دیدیم شخصیت معنوی مینیسن، بعضی ها دیدیم شخصیت قانونی میگن. البته مناسبتر شخصیت قانونی هم هست، چون قانونا شخصیت داره در عالم اعتبار. معنوی هم منظورشون اعتباریه. معنوی یعنی فکری، اعتباری، ذهنی. البته یه مطلبی در مقابل خارجی، البته یه مطلبی داریم که الحقوق المعنویه، اون کار به شخصیت نداره. میگن حق تألیف حق معنویه، یعنی حق ملموس خارجی نیست. حقی در این خانه دارم، حقی در این زمین دارم، حقی در این زراعت دارم، اینا خارجیه. اما یه حقی هم هست که خارجی نیست، اعتباری، حق و تعلیف، یا کسی اختراع کرده حق داره ثبتش کنه و دیگران حق ندارن به اون اختراع او بدون اجازه او دخالت کنن. اونا حقوق، حق که خارجی نیست. حق تعلیف که خارجی نیست، تعلیف امر خارجیه. من میگم شما حق نداری مثل کتاب من چاپ کنی، این که خارجی نیست. حق نداری، باید از من اجازه بگیری مثل کتاب منو چاپ کنی، این خارجی نیست. به خلاف اینکه حقی که به این خانه دارم، حقی که به این اتومبیل دارم، این یه چیزی خارجیه، معلومه دیگه. تعلیف یعنی حق فکره، من یه فکری کردم، اون فکر قیمت داره. شما نمیتونی به حریم اون فکر من، افکار من نفوذ کنی بدون اجازه من. من یادم از مرحوم مغنیه کلمه ازش نقل بکنی، مرد بسیار شریفی بود و خدمات زیادی کرد. شنیده بود بعضی ها حق و تعلیف رو اعتباری براش قائل نیستن. در این مجلسی دم عصبانی شده، میگو آزا مخی، آزا فکری، چطور شما ارزشی برای مخ من قائل نیستی؟ خب مخ من آمده این رو ابداع کرده، این ابداعش قیمت داره. آیا اعضای بدن من اگر چیزی رو ابداع کنن قیمت داره، اما مخ من اگر یه چیزی رو ابداع کنه قیمت نداره؟ حالا مخی، این تعبیرش این بود. حالا بگذرم، حالا حق قانونی بگیم، ببخشید شخصیت قانونی بگیم، درباره شخصیت حقوقی یا شخصیت معنوی بگیم، هر کدام بگیم، گفتیم یه امر اعتباریه که وجود خارجی نداره بلکه در عالم اعتبار وجود پیدا کرده. بعد آمدیم سه قسم برش گفتیم، من این سه قسم تکرار میکنم، شاید برای بعضی جا نیفتاده. قسم اولش اون شخصیت قانونی معنوی بود که به مجرد تولدش به رسمیت شناخته میشه، احتیاج به اینکه جایی ثبتش بکنن نداره. مثل حکومت وقتی انتخابات بود و تشکیل شد، به محض وجودش رسمیت قانونی پیدا میکنه، ثبت جایی لازم نداره که اداره ثبت باد. یا شعب حکومت، وزارتخانه ها شخصیت حقوقی دارن، شهرداری ها شخصیت حقوقی دارن، اموالی دارن، مال خودشونه، مال کارکنان نیست، مال رئیس نیست، مال وزرا نیست، مال اون مسئله حقوقیه، اون شخصیت معنوی ملک اون هست. هیچ احتیاج به اینکه یه ثبتی در جایی بکنند و اجازه بهش بدن نیست. قسم دوم شرکت های تجاری بود که عده‌ای از اشخاص، شخص های انسانی میرن اونو تشکیل میدن، اما شرکتی مثل شرکتی کتاب حال در کتاب و شرکت صحبت کردیم نیست. شرکت خودش دارای یک وجود اعتباری است، مالکه. مدیر عامل نمایندش، نه مالکه. شرکت دارای مطالباتی است، دارای دیونی است، دارای چیزهایی است. این حتما باید ثبت بشه و بعد از ثبت اجازه به او بدن و اساسنامه داشته باشه و مطابق اساسنامش فعالیت قانونی داشته باشه، که کدام یکی از اقسام شرکته با طبق اون قراردادی باشد و مطابق اون عمل بشه. سوم، مؤسساتی است که جنبه انتفاعی نداره، غیر انتفاعیه. یک مؤسسه خیریه ما تشکیل میدیم، خود این مؤسسه در عالم اعتبار میشه یه شخص قانونی، یه شخصیت حقوقی، مالک اماله، صندوق قرض الحسنه فلان، خود این صندوق مالکیت داره. ما مثلا یه شخصیتی ثبت کردیم به نام مدرسة الامام علی ابن ابی طالب، این وجود خارجی نداره، مدرسه ما مدرسه امام امیرالمؤمنینه. مدرسة الامام علی ابن ابی طالب وجود خارجی نداره، بلکه یک شخصیت حقوقیه. تمام مدارسمون ملکیت شمال اونه، نه مال منه نه مال کارکنان اونجاست، فرشایی که اونجا هست، کتابهایی که اونجا هست، ابزار و وسائلی که اونجا هست، هرچه توی این اموال هست، دفاتری که ما در شهرستانها خریدیم، همه اینها به نام چیه؟ به نام مدرسة الامام علی ابن ابی طالب، ملک اونه. من نمایندشم، صلاح بدونم این ملکو بفروشم تبدیل کنم میکنم، صلاح بدونم اضافه کنم میکنم، ولی من مالک نیستم. به بچه های منم نمیرسه، به کارکنانم نمیرسه. اینو میگن یه شخصیت اعتباری خیریه. تجارتی توش نیست، درآمدی نیست، خیریه است، به وسیله افراد خیر یا به وسیله وجوهات شرعیه هزینه هاش پرداخته میشه و منبع انتفاع است برای جامعه و برای مذهب. اینو به عنوان مثال عرض کردم که در ضمنم بدونید خیلی وقت ما اینو ثبتش کردیم، برای اینکه ما نباشیم تکلیف این معلوم بشود. اینم قسم سوم، حتما باید بریم ثبتش کنیم. خب حالا در اینجا میریم سراغ آثارها و احکامها. بله ها، قسم اول رو میگی؟ احزاب رو هم مثال زدن از قسم سوم، میگن احزاب هم یه چیز غیر انتفاعیه، بنابراین گرچه آثار سیاسی داره ولی غیر انتفاعیه، این هم باید حزب ثبت بشه و مشخصات داشته باشه. حال من برم سراغ احکامها و آثارها. ببینید شخصیت حقوقی و قانونی مثل یه بچه است، وقتی متولد شد شناسنامه میخواد، محل میخواد، زمان میخواد، عمر میخواد. در اساسنامش می نویسن محل این قومه، حق داره در شهرستان هم شعب داشته باشه یا نداشته باشه، یعنی مثل یه شخص انسانی محل داره و زمان داره. یه وقت میگیم این مدتش نامحدود، یه وقت میگیم 10 سال 20 سال، بنابراین زمان داره، مکان داره و بله شناسنامه داره، جنسیت داره و تابعیت، مثلا تابعیت ایرانی داره. این مدرسة الامام علی ابن ابی طالب تابعیت ایرانی مثلا داره، فلان مؤسسه تابعیت ایرانی داره، تابعیت عراقی داره، حتما مثل یه انسان تابعیت داره، شناسنامه داره، زمان داره، مکان داره، همه اینها رو داره. حالا چه چیزها نداره؟ یه چیزهایی که مربوط به احوال شخصی است نداره. مثلا چیزی به معنی ارث درش نیست. این شخصیت وقتی منحل بشه ارثی نداره به کسی برسه. پیشبینی انحلال رو همیشه در اساسنامه ها می کنن که اگر این منحل شد بدید در کارهای خیر، بدید به دست فلان مرجع، بدید به دست فلان مؤسسه خیریه، پیشبینی می کنن. اما چیزی نیست که ارثی به کسی برسه. احکام ارث نداره. احکام بنوت، اخوت، ابوت این احکام رو نداره. در انتخابات هم رأی هم نمیتونه بده. شخصیت به معنی به اصطلاح حقوقی بتونه رأی بده، نه رأی رو نمیتونه بده. اینا مال شخصیت حقیقی خارجیه هست که میتونه. بنابراین یه سلسله از احکام شخصیت حقیقی رو داره و یه سلسله از احکام شخصیت حقیقی رو نداره. ارث نداره. به کی ارث بده؟ احکام ارث در اینجا معنی نداره. احکام ارث مال بنوته، اخوته، مادر، پدر. این نه مادر داره، نه پدر داره، نه برادر داره، نه خواهر داره. این چیزا نداره که ارث ازش ببرن. راجع به خمس و زکات اجازه بده اینم من بگم. ها؟ حق و تعلیف ارث درش هست. اون حق معنویه، نه شخصیت معنوی. من اول کار این دوتا رو از هم جدا کردم که اشتباه نشه. الحقوق المعنویه از شخصیات المعنویه. حقوق معنوی به ارث میرسه، حق و تعلیف به ارث میرسه. منده حالا آمدن یه مدت بهش تعیین کردن، میگن تا 70 سال مثلا، بعدش دیگه آزاد میشه مثلا. بله؟ چرا؟ آمدن 50 سال بود گویا 70 سالش کرده. ما نمیتون میگیم اگر کسی کتاب کافی رو چاپ میکنه، حق و تعلیف رو بره، فرزندان کافی رو پیدا کنه، بعد محمد ابن یعقوب کلینی رو پیدا کنه بهش بده، اگر نمیتون فرزندانش پیدا بکنه به عنوان رد مظالم ارث او رو بگه بره. اینو نمیتونیم بگیم، عرفیت هم نداره. حالا اشتباه نشه، حقوق معنوی رو با شخصیت معنوی قاطی نکنیم. ما داریم در شخصیت حقوقی بحث میکنیم، نه حقوق معنوی. خمس و زکاتش چه میشه؟ آیا خمس باید بدهد ای درآمدی داشت یا ندهد؟ دو رقمه. یه جا باید خمس بده، یه جا خمس نداره. مالیات هم همینطور، یه جا باید مالیات بده، یه جا نباید بده. اگر ورایش اشخاصی هستن که منتفع از اون میشن، مثل شرکت ها، شرکت ها به وسیله اشخاص تأسیس شده. شرکتی که به وسیله اشخاص تأسیس شده منافع میاد تو جیب شرکت، ولی از تو جیب شرکت میره تو جیب شرکا دیگه. اینا درآمد باید خمسشو بدن، زکات هم باید بدن. اما یه وقت به وسیله اشخاصی تأسیس نشده، مثل دولت، دولت خمس نداره، زکات نداره. چرا؟ به علتی که ماورایش اشخاص منتفع شونده ای نیستن، بقیه کارگزارانن، عمالن، مدیر آن نماینده هستن. اما شرکایی باشن منتفع بشن از تشکیل دولت مکلف نیست، انتفاعی نیست، مکلف نیست. بعد شخصیت حقیقی باید خمس بده. در شخصیت های حقوقی که پشت سرش شخصیت های حقیقی هستن، اونا باید خمس بدن، مالیات بدن، شرکت مالیات میگیرنشون. حقوقی میده، بعد که تقسیم خواستیم بکنیم سود زیانش میده تو جیب شرکا، ولی حقوقی رو میشناسن. یعنی دولت میاد اموال شخصیت حقوقی رو توقیف میکنه اگر چیز ندن، مالیات ندن. اموال او اشخاص نمیده توقیف کنه، اموال اون شرکت رو توقیف میکنه. چرا؟ به علت اینکه پشت سر این اشخاصی هم منتفع میشن. اما دولت خونسوی سردار نمیگیره، دولت زکات نمیگیره، دولت این همه داره نفت اخراج میکنه. آیا خمسی داره این نفتی که استخراج میشه یا نه؟ به یه معنا میگن نداره. حالا این داستانیست بماند اونجایی که از انفال ما ببینیم انفال چه حکمی پیدا میکنه، اون یه حساب دیگری دار. به هر حال یکی از احکام این شد که در بعضی از موارد مسئله مالیات، خمس، زکات تعلق میگیره به این شخصیت های اعتباری، اموالش توقیف میکنن در مقابل این که نده. بعضی جاها هم تعلق نمیگیره. حالا اینجا یه اشکالاتی هم بعضی ها بر شخصیت حقوقی کردن که انشاءالله شنبه عنوان خواهیم کرد. و سلام علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.